بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مطالبی که برای همه شما عزیزان باید روشن باشه اینه که هر مطلبی بیشتر در دین مورد توجه بوده، در آیات و روایات بیشتر روش تکیه شده. اینجور نیست که هر مطلبی رو تکرار کنند، دو بار، چهار بار، شش بار، ده بار، صد بار. اگر یه مطلبی در قرآن مجید حدود 90 بار مطرح شد، 90 بار خیلی خیلی زیاده، معلوم میشه خیلی روش تکیه بوده، خیلی در سعادت شخصی ما، خانوادگی ما، جامعه ما، جامعه مسلمین مؤثر بوده که این همه روش تأکید شده. من یه مقدمه عرض کنم تا اون مطلب رو مطرح کنم. زیاد شنیدیم که ایمان باعث نجات انسان میشه و همینطور هم هست. هر کسی ایمان به خدای متعال داشته باشه، ایمان به رسول خدا داشته باشه، ایمان به معاد و عالم آخرت داشته باشه، حتما ایمان موجب نجاته، جای تردید نداره. بعد از ایمان به خدا و رسول خدا و معاد و عالم آخرت، مسئله ولایت. هر کسی که امامت ائمه رو قبول داره، دوستی ائمه رو داره، شیعه امیر مؤمنانه، پیداست که شیعه بودن موجب نجات میشه. اینا جایی تردید نداره که ایمان باعث نجات میشه، ولایت باعث نجات میشه. ولی عزیزان وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم غیر از مسئله ایمان به خدا و پیغمبر و معاد و غیر از مسئله امامت و ولایت، رو عمل خیلی تکیه شده، رو عمل صالح. من همین معجم قرآن مجید رو دیدم، حدود 90 جا در قرآن مجید عمل صالح، عمل صالحان، عمل الصالحات. این پیداست عمل صالح علاوه بر اون ایمان و اون ولایت در سعادت من و شما دخالت داره که اینقدر روش تکیه کردن. این یه فکر غلط شیطانیست که شیطان در گوش من بگه، به کسی القا کنه که تو که ایمان داری دیگه حالا عمل چیزی نیست، تو که ولایت اهل بیتو داری دیگه عمل چیزی نیست. خب باید من به شیطان جواب بدم که اگر عمل چیزی نبود، چرا این همه تو قرآن مجید تکرار شده؟ چرا وقتی صحبت از ایمان شده دنبالش عمل صالح مطرح شده؟ من چند تا از آیات رو یادداشت کردم، براتون قرائت میکنم، براتون میخوانم. در سوره سبأ آیه 37، و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا. ترجمه تقریبی آیه اینه که اموال شما، فرزندان شما، اینا چیزی نیست که شما رو به خدا نزدیک کنه، الا من آمنه، ولی دنبال آمنه و عمل صالحان هست. مگر کسی که ایمان داشته باشه و کنار ایمانش عمل صالح داشته باشه، که اصلا اون عمل صالح نشون میده که ایمان واقعیت داره یا نه، اون عمل صالح نشان میده که ولایت واقعیت داره یا نه. اگر عمل صالح دخالت نداشت، خب آیه شریفی میفرمود الا من آمنه، دید چرا فرمود آمنه و عمل صالحا. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمنه و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف. اگه ایمان بود، اگه عمل صالح بود، پاداش مضاعف داره. و هم فی الغرفات آمنون، در غرفات بهشتی در نهایت امنیت خواهند بود. اگه همین یه آیه بود کافی بود، اگه همین یه آیه رو ما در قرآن داشتیم کافی بود برای اینکه بدانیم عمل صالح در سعادت من و شما دخالت داره. نمیشه به ایمان تنها، به ولایت تنها اکتفا کرد. و اصلا در این جمله دقت کنید، اگر دنبال ایمان و ولایت عمل صالح نباشه، ممکنه که اصل ایمان و ولایت هم زیر سوال باشه، چون ایمانه که انسانو واداره به عمل صالح میکنه، چون شیعه امیر مؤمنان بودنه که انسانو واداره به عمل صالح میکنه. در سوره انشقاق فبشرهم به عذاب علیم راجع به کفاره، مژده بده به کفار به عذاب علیم، عذاب دردناک، یعنی کافر عذاب داره. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. مگه ایمان بیاره؟ خب کافر بود، ایمان آورد کافیه؟ خب اگه کافی بود که میفرمودن الا الذين امنوا، فرمودن فبشرهم به عذاب علیم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. در سوره تین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اینجور ترجمه شده که ما انسان رو در بهترین صورت و در بهترین نظام خلق کردیم، هر گونه استعداد ترقی و تعالی رو بهش دادیم. تو تک تک ما خدای متعال استعداد ترقی در معنویات رو گذاشته که از ما خواسته شده که ترقی کنیم. ثم رددناه اسفل سافلین، با اینکه اون استعداد رو داره، خودش به سوء اختیار خودش، من به سوء اختیار خودم، اون آقا اون خانم به سوء اختیار خودش، اون راهی که باید بره نمیره، تنزل میکنه. همون انسانی که باید اوج بگیره نزول میکنه، تنزل میکنه، میاد پایین. وقت دنبالش فرموده الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، نه کسی که ایمان بیاره، ایمان داشته باشه که به حمد الله شما عزیزان همه دارید، ولی الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. و در سوره عصر که همیشه میخوانید و شنیدید ان الانسان لفی خسر، هر انسانی استثنا نداره، بنده و دیگری استثنا نداره. این که خدای نکرده من که روحانی هستم، من که مثلا جزو دانشمندا حساب میشم، فکر کنم عالم بودن کافیه، نه، عمل میخواد، کافی نیست. شما که ایمان به خدا دارید فکر کنید کافیه، نه، کافی نیست، عمل میخواد. شما که ولایت اهل بیتو دارید فکر کنید کافی، این فکر نادرستیه. مثلا این فکر که در سعادت انسان فقط ایمان، فقط ولایت، فقط عالم بودن، فقط روحانی بودن، نه، اینا درست نیست. یکی از چیزایی که در سعادت انسان، عرض کردم، هم سعادت شخصی من و شما، هم سعادت خانواده ما، هم سعادت جامعه ما، تو هر جامعه‌ای که اسلامیست، تو هر جامعه‌ای که مردم دم از ایمان میزنن، اگه میبینید فساد هست، کمیت اینجا لنگه، کمیت عمل لنگه. ولی ایمان که هست، محرم که هست، عزاداری که هست، نیمه شعبان که هست، این همه اظهار علاقه که هست، پس مشکلات از کجاست؟ چرا یه جامعه اسلامی مشکل داره؟ کمیت اینجا لنگه. چون اونی که گفته سعادت، گفته سعادت با ایمان، با ولایت، با عمل صالح. اگه کسی بگه فقط ایمان، فقط ولایت، نه عمل صالح، اشتباه میکنه، داره خلاف اون چه دستور داده شده میگه. ان الانسان لفی خسر، هر انسانی در زیانه، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر ایمان. باز تکرار میکنم، اگه ایمان تنها کافی بود خب میگفتن الا الذين امنوا، چرا و عملوا الصالحات رو اضافه میکنن؟ چرا عمل صالحان رو اضافه میکنن؟ چرا اینجوری که عرض کردم حدود 90 بار در قرآن مجید مسئله عمل صالح، عمل صالحاً، عمل الصالحات مطرح میشه؟ چون میخوان هی به ما بفهمونن که آقا این فکر شیطانیست که میگه عمل چیزی نیست. حالا بعضی اینجور میگن، میگه دلتو پاک کن، اونم مثل همینه، دلتو پاک کن، عمل چیزی نیست. مثلا ایمان که داریم عمل چیزی نیست، ولایت که داریم عمل چیزی نیست. در سوره مؤمنون هست رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. عزیزان دقت کنید، من از دنیا رفتم، منو گذاشتن توی تابوت، منو طرف قبر میبرن، اگه اونجا میگم خدای منو برگردون چیکار کنم؟ یعنی اونجا میفهمم چی به دردم میخوره، اونجا میفهمم چی به دردم میخوره که میگم خدای منو برگردون که اون کار انجام بدم. یا برجعونه لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، یعنی تقاضا میکنه، تمنا میکنه، درخواست میکنه منو برگردون تا عمل صالح انجام بدم. یعنی اونجا چشش باز میشه، اونجا میفهمه که عمل صالح به درد میخورده، نه عمل صالح بی ایمان بی ولایت. اونا شرطشه، یعنی علاوه بر ایمان و ولایت عمل صالح. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدای منو برگردون شاید عمل صالح کنم. اگه عمل صالح اونجا خیلی 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 کارساز نبود، مؤثر نبود، نمیگفت منو برگردونید که این حالا اگه موقع مرگ و این قبیل باشه. در سوره فاطر هست و هم یسترخون فیها، نعوذ بالله، به خدا پناه میبریم، اونایی که تو جهنمن داد میزنن و هم یسترخون فیها، فریاد میزنن ربنا اخرجنا نعمل صالحا، ما را جهنم در بیار تا عمل صالح. معلوم شه اونجا میفهمن که عمل صالح به دردشون میخورنه و دستشون خالیست. حالا ما که هرچی هم عمل صالح داشته باشیم باز چیزی نیست در مقابل این همه نعمت خدای متعال، این همه توجه. خب آقا وقتی قرآن مجید این همه رو عمل صالح تکیه داره، هم بنده هم دیگران باید یه قدری فکر کنیم، یه قدری درباره خودمون، درباره اعمالمون، درباره زندگیمون، درباره مالی که داریم، با این مال کار صالح انجام میدیم یا نه، با این بدن عمل صالح انجام میدیم یا نه. اینا تعدادی از آیات قرآن مجید بود که خدمتتون عرض کردم. اما روایات در نهج البلاغه حکمت 150، طبق این نقل امیر مؤمنان فرموده، شوخی نیست، بنده باید به خودم هی تلقین کنم که این حرفا شوخی نیست و متاسفانه من شوخی میگیرم، این حرفا سرسری نیست، متاسفانه من سرسری میگیرم. حکمت 150، لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر عمل، نباش از کسانی که امید به آخرت داره بدون عمل. میگه عمل چیه؟ آخرت هم خوبه. لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر العمل، بعد از چند جمله یحب الصالحین ولا یعمل بعملهم، امیر مؤمنان رو دوست داره، امام حسین رو دوست داره، علمای بزرگ رو دوست داره، صلحا رو دوست داره، ولی عملشون دنبال روی نمیکنه. یحب الصالحین، صالحین رو دوست داره ولی مثل اونا عمل نمیکنه. نمیدونم شما آیت الله امینی صاحب القدیر رو دیده بودید یا نه، خداش رحمت کنه، خدمت بسیار بزرگی به عالم تشیع کرد. بنده جوانی هم که مشهد گاهی مشرف بودم و ایشونم گاه گاهی ایران می اومدند و مشهد، یه سالی مشهد بودن که سخنرانی مفصلی هم شاید 10 شب در مدرسه نواب سخنرانی کردن که شاید نوارهاش باشه. این بزرگوار یه قدری هم سمین بود، چاق بود به اصطلاح، ظاهراً بدون استثناء وقتی حرم مشرف میشد، حرم امام رضا که بنده مشرف میشن، هر چی زودتر میخوام بیام بیرون، میگم خب توسل که شد، عرض ادب که شد، ظاهراً بی استثناء هر وقت این عزیز مشرف میشد نماز جعفر طیار میخواند، یعنی همون نمازی که 2 رکعتی است و 300 تا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر داره. واجب که نیست، مستحبه، ظاهرا تو آداب حرم امام رضا هست. چرا اینقدر به عمل تکیه داشتن؟ محدث قمی در سفینة البحار در احوالات یکی از علما نوشته این وقتی نماز میخوند همین تسبیحات فاطمه زهرا که همیشه تذکر میدن که فراموش نشه، که شاید بتوانه نقیصه نماز رو هم تا حدی برطرف کنه، چون گفته شده که ثوابی مقابل 1000 رکعت نماز داره. در هر صورت محدث قمی در سفینة البحار در احوالات یک علمایی که از علم نوشته، ایشون وقتی تسبیح فاطمه زهرا میگفت ظاهرن جگه یادمه 1 ساعت طول میکشیده، میگه الله اکبر میگفت گریه میکرد، الله اکبر گریه میکرد، الله اکبر اینا به چی مؤمن بودن؟ اینا تشخیصشون چی بود؟ عمل به درد میخوره. من اصفهان به زیارت یکی از علما رفته بودم، ایشون نقل کرد و من نجف بودم، اهل عبادت، اهل معناست، همین آیت الله ناصری که سخنانش هم زیاد میشنوید، منزل ایشون رفته بودم، ایشون میفرمود میفرمود من نجف بودم. یه شب چهارشنبه ای پیش خودم فکر کردم، حالا در نقل ممکنه من یه قدری هم کم و زیاد بشه، ازشون شنیدم همین جوراست. شب چهارشنبه ای که میخواستم بچه سهله برم، یه قدری زودتر رفتم که اعمال مسجد کوفه رو به جا بیارم و بعدن هم برم مسجد سهله و نماز مغرب شا. و عزیزانی که مسجد کوفه رو دیدند و عتبات مشرف شدن میدونن یه محوطه وسیع کناراش سقف داره، وسطش سقف نداره، مثل اهل مسجد میمونه و بعضی از اعمالم باید تو همون وسط مسجد به جا آورده بشه. اون سالام امکانات حالا هم نبوده که اینجور تمیز باشه و چنین. ایشون میگه وقتی من تو اون گرما داشتم اعمال به جا آوردم، دیدم یه پیرمردی هم جلوتر از من که از وضعش پیداست پیرمرده، امامش رو دستش گرفته، اونم داره نماز میخونه، میره اونجا نماز بخونه، میره اونجا نماز بخونه، میره اونجا نماز بخونه. میگه رفتم جلوی دم آیت الله علامه تهرانی است، صاحب کتاب از ذریعه، یه پیرمرد، یه کسی که چقدر خدمت کرده ولی در این حال چقدر به عمل توجه داره. ایشون امام جماعت شبای چهارشنبه مسجد سهله بود، بعد از ظهر اومده تو اون گرما داره نماز مستحبی میخونه، داره اعمال مسجد کوفه رو به جا میاره. چرا؟ چون اینا باور داشتن که عمل لازمه. حالا عملم همش عبادت نیست، ولی اینو باید ما باور کنیم که این فکر، فکر شیطانیست که در گوش من بگه عمل چیزی نیست، بگه ایمان هست، بگه سرسری، ولایت هست، بقیهش هیچ. ایمان سر جای خودش حتما موجب نجات، ولایت سر جای خودش حتما موجب نجات، ولی همون جا که گفته شده ایمان و گفته شده ولایت، همون جا گفته شده عمل صالح. یکی از اعمال صالح اینه که انسان برای خانوادش رفاهی تا اونجا که میتونه فراهم کنه. ماه رمضان رفاه، روز جمعه است رفاه، تابستان رفاه، ولی هنوز نمیدونه که حالا که بناست برای خانوادش رفاهی فراهم کنه، بناس مسافرتی برن، نمیدونه که چه سفری رفتنش درسته و عمل صالحه، چه سفری درست سفره، درست رفاهه، ولی عمل صالح نیست. خب من زن و بچه رو بردارم در یه گرمای هوا، در یه هوای گرم، در یه منطقی ببرم که وقتی میره تو خیابان از آغاز تا انجام همه زنهای بی‌حجاب میبینه، خب این سفر درسته؟ میشه اینو پای دین بگذارم؟ بگم چون میخواستم رعایت حال زن و بچه‌م بشه، چون دین دستور داده به اینا برسید، خواستم بهشون برسم. خب نرفته یاد بگیره، نرفته دنبال کنه. یکی از وظایف عمده ما برای اینکه بتوانیم اعمالمون رو به عنوان اعمال صالح تقدیم به پیشگاه خدای متعال کنیم، اینه که دنبال یاد گرفتن مسائل دین باشیم. از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که طبق این نقل فرموده لا خیر فی عبادتن لیس فیها تفقه، عبادتی که درش تفقه نباشه خیری نداره. تفقه یعنی دنبال کردن و یاد گرفتن مسائل دینی، دنبال کردن و یاد گرفتن احکام دین. میگه نمازی که درش تفقه نباشه، روزه‌ای که درش تفقه نباشه، نمیدونی حد و حدود نماز چیه، هنوز نمیدونه که وقتی به رکوع میره باید بدنش آرام بگیره بعد ذکر رکوع رو بگه، ذکر رکوع تمام بشه بعد بلند بشه. موقع رفتن داره ذکر میگه، موقع پاشدن داره ذکر میگه، نماز میخونه، خیال میکنه عمل صالح ولی نماز باطل. طبق این نقل امیر مؤمنان فرموده لا خیر فی عبادتن لیس فیها تفقه، عبادتی که درش تفقه نباشه خیلی درش نیست. در بسیاری از موارد مثل انجام ندادن در ماه رمضان، کسی خیال داره مسافرت کنه، بچه کوچکی داره، دختر خانم 9 ساله 10 ساله‌ای داره، میبینه خیلی روزه گرفتن براش سخته، از شب نیتش اینه که من فردا این دختر خانم رو میبرمش تهران و برمیگردیم که روزه نباشه، روزه نگیره، اشکالی هم نداره. به خصوص اگه انسان کار لازمی داشته باشه، کار ضروری داشته باشه، کار عقلایی داشته باشه، ما نباید حلال خدا رو حرام کنیم. بی جهت هم کسی بره اشکال نداره. اصلا کسی از قم میره تهران فقط و فقط برای اینکه روزه نگیره، مانعی نداره. روزه رو واجب میدونه، ولی همونی که روزه رو واجب کرده فرموده کسی مسافره لازم نیست روزه بگیره. ولی من تو پرانتز عرض کنم با یه مثالی، مانعی نداره که انسان سفر کنه به خاطر اینکه روزه نگیره، ولی باید یادش باشه، باید یادش باشه که یه برکت بسیار بزرگی از دستش رفته. بخوام براتون مثل بزنم، فرض کنید اعلام کردم که هر کسی فردا ساعت 10 در فلان منطقه قم باشه، هر کی باشه، ما 1,000,000 بهش میدیم. یه کسی همون ساعت میذاره میره تهران، اشکال نداره، چون نگفتن بمون که، ولی خب 1,000,000 از دستش رفته. بعد یاد اینم باشه که درسته من نموندم، یه خورده گرما رو نخوردم چون اونجا گرم بود و باید برم نیم ساعت معطل شم، رفتم تهران، ولی باید بدونه 1,000,000 ازش رفته. کسی که از ماه رمضان میگذره و از روزه، خب برکت فراوانی از دستش میره، ولی مانعی نداره. در هر صورت که حالا این آقا خیال داره فردا دختر خانومشو ببره تهران که روزه نباشن، صبح میشینن مثل هر روز صبحونهشون میخورن میرن. هنوز اونه نمیدونه که تا تو قمه باید روزه باشه. اگه ساعت 10 میخواد بره، ساعت 11 میخواد بره، ساعت 8 میخواد بره، باید سحر نیت روزه کنه و از سحر روزه باشه. از قم که رفت بیرون به اصطلاح به حد ترخص رسید، یکی دو فرسخ دور شد، اون وقت میتونه بذاره افطار. هنوز این مسئله رو نمیدونه. چرا؟ چون اصلا رساله رو باز نکرده. الان رساله های مراجع بزرگوار تقلید ما، گاهی من در بعضی از مجله ها میبینم که بعضی از رساله ها چاپ 100 شده، چاپ 120 شده، یعنی 100 بار هر بار 10,000 تا چاپ کردن و مقلدان گرفتن. ولی من از خودم سوال کنم که آیا رساله گرفتم خوندن یا رساله گرفتم تو خونه گذاشتن؟ رساله رو میگیرن برای خوندن، رساله رو میگیرن برای یاد گرفتن. تا ما دنبال یاد گرفتن مسائل نباشیم به اشتباهات برمیخوریم. امام سجاد علیه السلام طبق نقل فرمود لا عبادت الا به تفقه. عبادت مسئله دانی میخواد. اگه میخوای نماز نافله بخونی، اگه میخوای نماز واجب بخونی، اگه میخوای نماز جمعه بخونی، باید مسائلش یاد بگیری. رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق این نقل فرمود افن لکل مسلمن، افن لکل مسلمن لا یجعل فی کل جمعت یومن یتفقه فیه امر دینه و یسألو عن دینه. کلمه افر کجا میگن؟ برای انزجاره که در وسیل ناهرد میشه میگه افر. طبق نقل رسول خدا فرموده افر بر هر مسلمانی که در هر هفته یک روزی رو قرار نمیده برای یاد گرفتن امر دینش و سوال از امر دینش. این کلمه جمعه هم در اینجا نباید روز جمعه معنی بشه، اون ظاهرا اشتباهه. نگفتن روز جمعه دنبال این کار باش، گفتن فی کل جمعته. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در زید روایت فرموده منظور هفته است، یعنی در هر هفته یه روزی، حالا اون روز جمعه باشه، پنجشنبه باشه، شنبه باشه، بالاخره باید هفته یه روز، هفته یه ساعت، هفته دو ساعت دنبال یاد گرفتن مسائلمون باشیم، تا این همه اعمال خیری که انجام میدیم به خاطر ندانستن مسئله از بین نره. افن لکل مسلمن، اف بر هر مسلمانی که لا یجعل فی کل جمعتن، قرار نده در هر هفته ای یک روزی رو برای تفقه، برای یاد گرفتن امر دینش و سوال از امر دینش. و باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا، اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره عیوبه. خدای متعال طبق این نقل ظاهرا اینجور ترجمه میشه، خدای متعال به هر کسی که اراده خیر داشته باشه بخواد خیر نصیب من و شما کنه، این سه چیز رو نصیبش میکنه. یکی تفقه در دین، مسئله دون میشه، معارف دینش یاد میگیره، میفهمه معنی امامت چیه، معنی نبوت چیه، معصوم بودن امام یعنی چه، معصوم بودن پیغمبر یعنی چه، در زمان غیبت چه وظایفی داره، در مورد امام زمان چه اعتقاداتی باید داشته باشه. تفقه در امور دین هم اصول دین رو شامل میشه هم فروع دین. اذا اراد الله به عبد خیرن، وقتی خدای متعال به یک انسانی، به یک بنده از بندگانش اراده خیر کنه، او رو در دینش فقیه میکنه، فهیم میکنه. عزیزان شما که به حمدالله دنبال این مسائل هستید، ولی در طول تاریخ مسلمان ها از جهل و جهالت و از ندانستن معارف دین و از ندانستن مسائل دینی بسیار بسیار ضرر کردن، بسیار آسیب دیدن، صدمه دیدن. چرا؟ چون اونجوری که باید مسائل دین رو، مطالب دین رو یاد نگرفتن، دنبال نکردن. وقتی خدای متعال به کسی اراده خیر کنه، او رو فقیه در دین میکنه و زهده او فی دنیا، در دنیا او رو زاهد میکنه. مکرر برای اون میگن زهد در دنیا معنیش نیست که شما خونه نداشته باشی، زندگی نداشته باشی، فرش نداشته باشی، یخچال نداشته باشی، اگه وضعیت خوبه در خارج قم یه باغچه‌ای نداشته باشی. نه، زهد به نداری نیست، زهد به اینه که دلبستگی به اینها نباشه. دلبستگی نبودنم به اینه که سر دوراهی که بین دنیا و دین قرار میگیری، دنیا رو بر دین ترجیح ندی، میشه زاهد. اما اگه ترجیح دادی زهد نداری. الان سالت شده، موقع ساله، خدام خواسته و درآمد کلانی گیرت آمده، باید چند میلیون به عنوان سهم امام خمس بپردازی. اگه نمیپردازی زاهد نیستی، اگه نمیتونی خودتو از این پول جدا کنی زاهد نیستی. اما اگه داری و به موقع خمس رو میدی، به موقع سهم امام میدی، به موقع کمک به فقرا میکنی، دلبستگی نداری که دینتو فدای دنیا کنی. اگه یه روزی بگن این کار، انصافا وقتی انسان به بعضی از مسلمان ها بر میخوره، میبینه دین در عمق جانشون ریشه کرده، بعضی هم در مقابل. نمیدونم یادتونه قبل از انقلاب یه وقتی هر کاری رو انجام میدادن دیگه، به هیچ نحوی مراعات امور دینی نمی کردن. یه وقتی گوشت کم شده بود، گفتن از خارج گوشت بیاد، مراجع تقلید گفتن آخه از جایی که گوشت بیاد اگر ذبح اسلامی نباشه حرامه، خوردنش حرامه، خرید و فروشش همه مشکل داره. خب اونایی که مسلمان بودن، متدین بودن، گوشت دادن، بعضی گوشت دادن، بعضی گوشت ندادن، فشار آوردن، فشار آوردن به مثلا صنف کبابی که کبابی ها حتما باید از این گوشت مصرف کنن. آقا مشهد یه کبابی بود که واقعا مثل بعضی امور بانکی، بعضی از اموری که بند داره، صف می‌بستند برای خرید کباب. یعنی یه ساعت به ظهر، نیم ساعت به ظهر، یه صف طولانی بود که باید به نوبه از این مغازه کباب بخرن. روزی که اعلام کردن که باید از اون گوشت استفاده کنی، مغازه تعطیل کرد. مثلا تعطیل کرد. یعنی مثلا در اون روز اگه روزی 200 هزار تومان درآمدش بود، با پول اون روز برای خدا صرف نظر. اینو میگن دین، اینو میگن زهد. داره، ولی وقتی پای دین میاد تو کار، حاضر نیست دینشو برای دنیا بده، حاضر نیست بگه خب حالا گفتن دیگه چه کنیم، ما کسبمونه، کارمونه، حالا هم که گفتن چه کنیم، نه در مغازه رو بس. و این خودش چه نهی از منکری میشه، این خودش چه امر معروفی میشه، این خودش چه نشان دادن مسلمونی میشه برای کسانی که میخوان ببینن مسلمان واقعی کیه. خدای متعال به انسانی که اراده خیر کنه، او رو در دینش فقیه میکنه و در دنیا زاهد. یعنی دلبستگی به دنیا. من هر وقت از حالا هر وقت یه نگاهی که از زهد و مثل این روایت صحبت کردم، این جمله رو از خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج عباس حسینی، از منبری های خوب و معروف قم بود، ایشون بالای منبر میگفت، گفت در یکی از مدارس قم یه آقای زندگی میکرد، وضعی نداشت، فقیر بود. گاهی ما برای سر زدن به سراغ او میرفتیم. یه وقتی ما برای خانه نفت لازم داشتیم، میخواستیم بریم منزل، دیدیم تا بریم منزل پیت برداریم بیایم نفت بخریم برگردیم معطلی داره. رفتیم در حجره این آقا، گفتیم این پیت رو امانت بگیریم نفت بخریم بریم منزل. این کار کردیم. یه پیت چقدر قیمتش بود؟ یه تومن مثلا. گفت پیتو بردیم منزل. بعد چند روز شنیدیم این آقا محتضره، مریض، مریض خیلی سخت، میان داره دنیا میره. گفت من رفتم مدرسه عیادتش، به محض که منو ملاقات کرد گفت پیت ما چی شد؟ ببینید دلبستگی به یه پیت، یعنی هیچی نداره، اصلا همه زندگیش 1000 تومن نیست، ولی پیداست به همون پیت جوری دلبستگی داره که موقع مرگشم داره سراغ پیتشو میگیره. پس به دارایی و نداری نیست. اگه دلبستگی باشه، خدای نکرد اون ساعت آخرم کار دست دادم میده. و اگر دلبستگی نباشه، و جمله سوم طبق این نقل رسول خدا فرمود وقتی خدای متعال به عبدی اراده خیر کنه، او رو در دینش فقیه میکنه، مسائلش یاد میگیره، دنبال یاد گرفتن مسائل. به خصوص من به جوانهای عزیز اکیدن سفارش میکنم که در هفته، در روز یه ساعتی رو برای مطالعه کتابای دینی برای خودشون بگذارن که واقعا با مطالعه، با تحقیق مسائل دین رو یاد بگیرن که بتونن در مقابل این شبهاتی که امروز دشمن داره این طرف و اون طرف پخش میکنه بتونن استقامت داشته باشن. یکی او رو فقیه در دین میکنه، یکی او رو در دنیا زاهد میکنه. این سومی هم خیلی مهمه، هم برای بنده، هم برای شما عزیزان، هم برای هر کسی که اینجور روایت رو میخونه و میشنوه. و بستره و عیوبه، خدای متعال اگه به من خیر بخواد بده، به شما خیر بخواد بده، من رو شما رو به نقاط ضعف خودمون آشنا میکنه. عزیزان، انسان چون به خودش علاقه منده، هیچی رو از خودش بد نمیدونه، هر کاری رو از دیگران بد بدونه خودش بد نمیدونه، هر صفتی رو در دیگران بد بدونه خودش بد نمیدونه. اون انسانی انسان والاست که خدای متعال آگاهش کنه که آقا تو بیماری، تو حسد داری، تو تکبر داری، تو کینه داری، تو اذیت میکنی، تو باعث اذیت شوهرت میشی، باعث اذیت همسرت میشی. اگه بدونه به فکر معالجه میفته. میدونی چرا این خیره؟ چون وای به حال مریضی که ندونه مریضه و همینجور بگذره یا از دنیا میره. چرا؟ چون اصلا نفهمید مریضه. از داخل نعوذ بالله سرطان بود، خبر نبود، خبر نداشت، هی توسعه و توسعه از بین رفت، هیچ خبر نداشت. این عیوب نفسانی هم اینطوره. اگه من ندونم که عیب دارم که دنبال معالجش نمیرم، اگه من ندونم که متکبرم دنبال علاجش نمیرم. روایت میگه وقتی خدای متعال به کسی خیر میخواد نصیب کنه، او رو به عیوبش مسیر میکنه، میفهمه چه نقاط ضعفی داره. چقدر خوبه که انسان خودش بدونه چه نقاط ضعفی داره، خودش بدونه چه عیوبی داره، که وقتی بدونه لااقل دنبال معالجه میره. اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره عیوبه. عمل صالح یه پهنه وسیعی داره، هر کاری که حرام نباشه و لغو نباشه، از وظایف انسان باشه، انسان انجام بده، میگه عمل صالح، به شرط این که مسائلش رو یاد گرفته باشه اون کار صحیح انجام بده، و الا کار رو صحیح انجام نده عمل صالح نیست. صلوات بر محمد.